هشدار آیت الله خامنه‌ای به کشورهای اروپایی: ایران تحریم‌ها و حبس هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد.
صحبتایی که آیت الله خامنه‌ای امروز کردن واقعا قصدشون بوده که مسئله چانه‌زنی با اروپایی‌ها رو جلو ببرند.
رهبر ایران دستور تأمین 190 هزار سوخت غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب برجام را صادر کرد.
همه جا اضافه کرده در چارچوب برجام، یعنی اینکه ایران نمیتونه اجالتاً 190 هزار سوخت ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه.
آیت الله مکارم شیرازی دولت حسن روحانی را به بی‌تفاوتی در مورد رعایت قانون حجاب در کشور متهم کرد. آغاز عملیات سواپ نفت در عراق به ایران کلید خورد.
ایران از عقد قراردادهای دراز مدت بین حکومت اقلیم کردستان و خصوص حزب دموکرات کردستان با ترکیه نگران بود و به نوعی یک سهم‌خواهی را می‌خواست.
اجرای برخی معافیت‌ها برای کولبران در مناطق مرزی ایران. روسیه اعلام کرد تحریم‌های آمریکا بر فروش هواپیماهای مسافربری این کشور به ایران تأثیری ندارد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در 29 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از سازمان انرژی اتمی خواست که هرچه سریعتر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سوخت غنی‌سازی اورانیوم را فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. آیت الله خامنه‌ای همچنین به کشورهای اروپایی هشدار داد که ایران تحریم و حبس هسته‌ای را به گفته او تحمل نخواهد کرد. برای بررسی بیشتر این سخنان ساعتی پیش گفتگوی کردم با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، و نخست از او پرسیدم که سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه تأثیری بر آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا خواهد داشت. مهرزاد بروجردی:
با در نظر گرفتن بیرون اومدن امریکا از برجام، تقاضاهای آژانس بین‌المللی اتمی برای دسترسی سریعتر به سایت‌های اتمی ایران و همچنین خواسته‌های اروپایی‌ها، به نظر من صحبت‌هایی که آیت الله خامنه‌ای امروز کردن واقعاً قصدشون بوده که مسئله چانه‌زنی با اروپایی‌ها رو جلو ببرن و استفاده کردن ایشون از این لفظ فعلا در چارچوب برجام فکر میکنم یک کار آمدانه بوده که در این بازی پوکری که داره میشه بین اروپایی ها و ایران، اسرائیل، همونجور که میتونیم آقای نتانیاهو هم به کشورهای اروپایی سفر کرده، این قصد رو داره ایشون دنبال میکنن از این مسئله. نگاه نگران کننده اما این هست که فراسوی این مسئله آیا واقعا ایشون تصمیم گرفته باشن که ایران کلن از برجام بیرون بیان و این آغازی برای این مسئله باشه، چون به نظر نمیاد که اروپایی ها در این شرایط با خواسته های ایران برای غنی‌سازی دوباره حاضر شن به مذاکره بپردازن.
بله.
اون وقت این سوال رو مطرح میکنه که آینده چه خواهد شد.
آقای بروجردی، در صورتی که توافق فعلی هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و یا به عبارتی همین 4+1 به هم بخوره، چقدر پیش بینی میکنید که اتحادیه اروپا بره و در کنار آمریکا قرار بگیره و به طور تمام و کمال تحریم‌های سخت‌تری رو علیه ایران اجرا بکنند؟
من فکر می‌کنم این خیلی محتمل‌تر هست تا اینکه اروپایی‌ها بخوان امروزه با خواسته‌های ایران کنار بیان. همونجوری که در این یک ماهی هم که از بیرون رفتن امریکا دیدیم، شرکت‌های اروپایی دارن به اصطلاح با بیرون رفتنشون از بازار ایران رأی خودشون رو میدن و این دولت‌های اروپایی رو در موضع سختی قرار میده که اونها بخوان برجام رو کماکان نگه دارن و نتونن تضمین‌هایی رو هم که ایران خواستارش هست به ایران بده. بنابراین همین مسئله و هم تنش‌هایی که در رابطه با برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ایش هست، به نظر میاد ما رو داره سوق میده به اون طرف که کل زیراب برجام زده بشه. برحال امیدوارم این شکلی نباشه و این فقط یک هدفی باشه برای چانه‌زنی سیاسی با اروپایی ها در این مقطع زمان، چون نگرانی ها دامن زده شده راجع به اینکه آیا جنگی صورت خواهد گرفت یا نه.
آقای بروجردی، آیت الله خامنه‌ای بار دیگر از برنامه موشکی ایران دفاع کرد و این برنامه رو نقطه قوت و عزت جمهوری اسلامی توصیف کرد و همچنین احتمال وقوع جنگ رو در صورت برهم خوردن برجام به نوعی تبلیغات روانی دشمن خواند. ارزیابیتون از این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه هست؟
مسئله این است که ایران داره سعی میکنه به اروپایی ها این پیغام رو بده که این دو تا مسئله کاملا از هم جدا است. شما باید برجام رو در چارچوب خودش بررسی بکنین، مسائل اتمی یا منطقه ایران مسئله دیگه است، ولی اروپایی ها این دو تا رو به هم به شکلی به نظر میاد دارن پیوند میزنن، کما اینکه آقای ماکرون در فرانسه صحبت از یک دستور توافق موازی با برجام در رابطه با مسئله اتمی ایران انجام میداد. من فکر میکنم که با در نظر گرفتن شرایطی که ایران امروزه خودش رو در منطقه میبینه، احتمالاً دست کشیدنش از فعالیت‌های موشکی یا منطقه‌ایش خیلی چیز واقع بینانه‌ای نباشه، چون به هر حال همونجوری که همه میدونیم ایران از نیروی هوایی قوی برخوردار نیست و بنابراین سلاح‌های موشکی خودش رو به عنوان یک سپر دفاعی تلقی میکنه. از سوی دیگه ولی بالا گرفتن بحران با اسرائیل میتونه این شانس رو که اسرائیل هم در آینده اگر ایران واقعا از برجام بیرون بشه امکان حمله به تأسیسات اتمی ایران رو بالا میبره.
مهرزاد بروجردی، تحلیلگر مسائل بین الملل و استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا بود و ارجابی داشت به سخنان روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا. اما رهبر جمهوری اسلامی در روز دوشنبه سخنان دیگری رو هم ایراد کرد، از جمله از سازمان انرژی اتمی خواست هرچه سریعتر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم رو در چارچوب برجام فراهم کنه. نیاز ایران به داشتن 190 هزار سو واحد جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم یکی از خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی پیش از توافق اتمی وین هم بود. همکارم آزاده اسدی در همین زمینه گفتگو کرده با بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در وین، و درباره این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی این کارشناس فیزیک هسته‌ای رو جویا شده.
به نظر من صحبت‌های آقای خامنه‌ای هیچ موضوع جدیدی توش نیست. گفته که باید ایران گام بردارد که بتونه 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه. این همین الان هم برقراره، همیشه هم برقراره، در آینده هر وقت بخوای برقراره. از اون قدم اولی که همین الان میتونن غنی‌سازی بکنن یعنی که میتونن گسترشش بدن. منتها همه جا اضافه کرده در چارچوب برجام، یعنی اینکه ایران نمیتونه اجالتاً 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه، زیرا که بیش از 5000 سانتریفوژ بیشتر نمیتونه داشته باشه. از این لحاظ در لحظه کنونی معنی ندارد. در دراز مدت، یعنی وقتی که دوران غروب برجام به اصطلاح به سر برسه، یعنی 15 سال بعد از انعقاد برجام، در اون موقع ایران میتونه در این سو قدم برداره. اگر قرار باشه احتیاجات یک نیروگاه هسته‌ای که ایران اجالتاً داره، نیروگاه هسته‌ای بوشهر، تأمین بشه، ایران باید ظرفیت از غنی‌سازی 190 هزار سو داشته باشه. حالا اگه با این سانتریفوژای امروزی باشه که یعنی تقریبا میشه بگی 190 هزار سانتریفوژ باید داشته باشه، ولی طبیعتاً اگر سانتریفوژای پیشرفته که قراره در آینده به کار برده بشن، خب طبیعتاً تعدادش کمتر میشه.
آقای بیات، اگر این امکان وجود نداره به گفته شما، بنابراین توان و ظرفیت دستگاهی سانتریفوژ ایران در حال حاضر در این حد نیست که بتونه این کار رو انجام بده. چرا آقای خامنه‌ای چنین موضوعی رو اون هم از تریبون عمومی مطرح کرده؟
مصرف داخلی، برای اینکه بگوید که ما در مقابل دشمن به اصطلاح ایشون پا پس نمی‌گذاریم. تمام معنای صحبت ایشون در این بخش این است که ما در مقابل دشمن مقاومت میکنیم و پیروز میشیم. آنجایی که مربوط به مخاطبین خارجی میشه اینه که میگه البته در چارچوب برجام. در واقع فقط یک به نظر من مسئله داخلی داره که روحیه طرفداراشو مثلا بالا نگه داره.
این تاکید در چارچوب برجام به چه معناست آقای بیات؟ چند بار شما خودتونم تاکید کردید. آیا میشه گفت که این سخنان معنایی داره با همزمانی تایید پایبندی ایران به برجام از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
به نظر من این نشانی این است که آقای خامنه‌ای هنوز تصمیم نگرفته که از برجام پاپس بکشه. برای همین هم صحبتاش میکنه حالت تهدید آمیز، اما به لحاظ محتوایی هیچی تغییری نمیده. اشاره هم کردم، میگه اجالتاً، یعنی راه رو باز میذاره که یک وقتی هم بگم خب از برجام بریم بیرون.
و تاکید ایشون بر این که از همین فردا باید اعمال بشه.
خب این که از همین الان هم میشه. در واقع کاری که ایران هم الان میکند این است که به غنی‌سازی ادامه میده در حد کم. ایران روی پروژه هایی برای تکمیل سانتریفوژها کار میکنه، اجازه کار کردن داره، یعنی که نه تنها از فردا، دیروزم، پریروزم همین موضوع بوده، هیچ معنی مخصوصی توش نیست، فقط میخواد به مخاطبین ایرانش بگه که ما پابرجا هستیم، کوتاه نمیایم.
بهروز بیات کارشناس فیزیک اتمی در ویم بود. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای شما رو توهم برداشتید. هر دفعه که بالا منبر میگی میگی ملت ما احساس افتخار میکنه فلان، مثل که شما مملکت نمیدید. مملکت از این بدتر اصلا نبود و در عمرش ندیده. اون از اعتصاب کامیون داره، اون از هوای آلوده اهواز، اون از زلزله زده ها که هنوز به دادشون نرسیدی. من نمیدونم شما چی فکر میکنی.
خمینی چندین هزار جان شیرین جوانان رشید رو به وطنم ایران بدهکاره. نفس هایی که فقط به خاطر لجاجت بر جمله راه قدس از کربلا میگذرد خاموش شده. بیشک روحش قرین رحمت و آرامش نیست.
آقای خامنه‌ای، ما تا کنون دیده بودیم که یک رهبر بی‌لیاقت و خیانتکار فقط دسترازی به اموال ملت به نفع خودش میکنه، ولی متاسفانه شما نه تنها به اموال ملت ایران خیانت میکنید، بلکه با همان اموال غارت شده از جیب ملت ایران در منطقه خاورمیانه بر علیه دولت اسرائیل برای ملت ایران دشمن تراشی میکنید که این اعمال شما به مصابه این میماند که مال دزدیده شده ملت ایران را سم بسیار خطرناک و مهلکی بخرید و به زور به گلوی ملت ایران بریزید.
اگر که یک نفر فقط به من بگه که خمینی یک کار خوب فقط کرده، برای من کافیه که قانع بشم. به جز آوارگی و بدبختی و از دست دادن کل زندگی و مرگایی که از دخ کردن افراد، چه به خاطر مرگ بچه‌هاشون تو جنگ و چه به خاطر آوارگی جنگ و همه اینا، فقط ثمره این مرد بوده و یکی از مهمترین چیزهایی که از این آدم به ارث رسیده اون پافشاری رو موضع خودشه، بدون اینکه به منفعت ملی فکر کنه، بدون اینکه به هیچ چیز فکر کنه، فقط اصرار میکرد به اینکه مبادا از حرفش بیاد پایین. و من نمیدونم اون بوت شکسته به شما واقعا چه حسی داشته، همون حسی که الان میبینیم، همون چیزی که کیم جون اون یه انجام داد و همه دنیا واقعا اونو تحسین کردن. یعنی میخوام بهتون بگم اینقدر یک فرد سطح فکر پایین و عقل گرد داره که همه چیز رو فدای اون اصرار و پافشاری و غرور، من نمیدونم واقعا اسمش چیه، یعنی نمیتونم برش هیچ لفظی پیدا کنم که همه دنیا آدم بهش گفتم بس دیگه جنگ نکن، این همه آدم کشته شد، با این حال پافشاری میکرد که نه، به خاطر اینکه خوش تو خونه خوش نشسته بود هیچ کار نمیکرد، هیچ کدوم از بچه‌هاش جنگ نبودن، نوه‌هاش جنگ نبودن، هیچ کدوم از بستگان جنگ نبودن، دارایش از بین نرفته بود. همین باعث شد که پدر بزرگ مادر بزرگ من وقتی که با لباس تنشون واقعا فرار کردن با چند تا بچه باعث بشه که اینا دق بکنن.
اما آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه در قم دولت حسن روحانی را در مورد رعایت قانون حجاب در ایران بی تفاوت خوانده و بر الزام آور بودن قانون حجاب تاکید کرده. آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرده که حجاب در ایران قانون هست و هیچ قانونی بدون الزام وجود ندارد. این روحانی در فروردین ماه هم به دنبال افزایش اعتراض‌های علنی شماری از زنان به حجاب اجباری در ایران گفته بود که در ایران حجاب اجباری وجود نداره، بلکه به حجاب نیز همچون سرقت، شرابخوری و مواد مخدر در قانون اشاره شده و به همین دلیل الزامی است، و تأکید کرده بود که برخی معنای اجبار را درست متوجه نشدند. مهرانگیز کار، حقوقدان در آمریکا، در باره همین سخنان به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده که با هم میشنویم.
قانونی میتواند لازم الاجرا باشه که درباره رفتار عادی و معمولی مردم ایجاد مزاحمت و محدودیت نکرده باشه. حق زنان بر اینکه حجاب داشته باشند در سالهای پیش از انقلاب محفوظ بوده. حجاب پیش از انقلاب مدت 37 سال بود که حجاب انتخاب بود. هر کس میخواست میتواند حجاب داشته باشه، از هر نوعی که دلش میخواد، حجاب خیلی سهل‌انگارانه یا حجاب خیلی افراطی، و هر کس هم که دوست نداشت میتونست بی‌حجاب باشه و جمعیت بی‌حجاب زنان ایرانی و شاغل کم نبود و هیچ گونه مشکلی هم در مناسبات اجتماعی به وجود نمی آوردن این زنان، و در محیط کارشون هم هرگز دیده نشد که بگن مثلا زنان حضور بی حجابشون باعث فساده. ولی آقای خمینی آمدن و این توصیه رو کردن و در حقیقت یک اسلحه دادن دست مجموعه کسانی که از اسلام، حالا غیر از اینکه خود اسلام بسیار موارد خشونت آمیز داره، ولی برداشت های بسیار خشونت آمیز رو بهش اضافه کردن. این است که از نگاه بعض از اسلام شناسان حجاب حتی در قرآن توصیه، و از نگاه اونهایی که اسلام رو خیلی خشونت بار نسبت به زنان تفسیر میکنن و حالا در مقامات بالای کشور قرار گرفتند و فقهای شورای نگهبان یا شاید خود آقای خامنه‌ای بیش از همه، اینها اساسا خودشون قانون هستند و بر پایه تفکر و تصور خودشون از جامعه و اسلام قانون گذاری میکنند.
حالا حجاب اجباری یا الزامی تا چه حد با عرف و قوانین بین المللی همخوانی داره؟ آیا سلب آزادی های فردی شخص نیست؟
به نظر من آقای مکارم شیرازی به اون دسته از انقلابیونی تعلق دارند که خوب ارزیابی نکرده بودند جامعه ایرانو، و تصور میکردند بسیار آسونه که زنان ایرانی رو ببرن زیر حجاب اجباری. البته قانون درسته که الزام آوره، ولی الان در جهان امروزی هر قانونی الزام آور نمیتونه باشه. قانونی که با تمام ضوابط حقوق بشر و ضوابط بین المللی در تعارض و تضاد هست، از نظر حقوقدانان امروزی جهان نمیتونه قانون لازم الاجرایی باشه. همین الان هم فقط زنانی حجاب رو با طیب خاطر پذیرفتن که اونها ایمان دارن به حجاب و بسیار هم محترم ایمانشون به حجاب، ولی زنانی که ایمان ندارن به حجاب و دوست ندارن حجاب، و البته صد تا قانون دیگه هم بگذاره، اون رو اجباری تلقی میکنن و به هر شکلی که بتوانن تغییرش میدن.
خانم کار، در حالی که وزیر کشور جمهوری اسلامی همین چند ماه پیش گفته بود که شدت و حدتی که پس از انقلاب در مورد حجاب به کار رفته نتیجه بخش نبوده، آیت الله مکارم شیرازی اما دولت رو متهم کرده که در برابر اونچه که بد حجابی خونده بی تفاوته. به نظر شما چرا نگاه دولت و نگاه روحانیون با هم همخوانی نداره؟
دوگانگی حاکمیت ایرانه، برای اینکه وقتی که یک بخشی از حاکمیت اسمش هست اعتدالگرا یا اصلاح طلب یا هر چیز دیگه، در یک موردی میخواد تسهیلاتی به وجود بیاره، اون یکی بخش حاکمیت موضوع رو میخواد به صورت دیگری به افکار عمومی منتقل کنه، به گونه ای که معلوم بشه، روشن بشه که اینها از یک تفکر نمیان و با هم دیگه اختلاف.
این اواخر در اعتراض به حجاب اجباری، اونهایی که دختران خیابان انقلاب خونده شدن، حرکتهایی را انجام دادن که با خشونت شدید ماموران مواجه شد. اما مهمتر از اون این که حتی در دست کم دو مورد به زندانهای از 12 تا 24 ماه محکوم شدن. از دیدگاه شما آیا این مجازات با برداشتن روسری همخوانی داره؟
ببینید حتی اگر که جرم هم باشه، جرمش در قانون مجازات اسلامی از 2 ماه حبس هست یا اینکه جزای نقدی، در حالی که این دختران رو اومدن بر کرسی اتهامات دیگری نشوندن مثل ترویج فساد و فحشا و از این حرفا، در حالی که کسی تو خیابون به هر شکلی رو سرش برداره، به فرض هم که بخوایم بگیم که بله باید همه مردم قانون مدار باشن، خب در این صورت همون مجازات متوجهش میشه و نه این وثیقه های هنگفت که هیچ تناسبی نداره با حرکت این زنان و رفتار این زنان. الان گشتی که وجود داره و زنایی که تو خیابانا هستن فقط یه تیکه یه چیز کوچیک رو سرشونه، معلومه که شکست خورده است. و اینکه اگر که شکست نخورده بود که بعد از 40 سال کسی معترض نبود و باید آقای مکارم شیرازی هم گفت که آقا وقتی که 40 ساله شما ها نتونستین تبصره یه ماده قانون تعذیراتتون رو اجرا بکنین، چطوری میتونین اصلا بگین این قانون الزام آور اجباری نیست؟ البته که اجباریه. منی که قبل از انقلاب بی حجاب بودم، یک حکم گفتن حالا بعد مقنعه بپوشی رو پوش بپوشی شلوار روشی تازه بازم مواظب باشی تو خیابونی ها کشت ارشاد نگیرده، البته اجباریه و هیچ جبری رو مردم تحمل نمی کنن.
مهرانگیز کار حقوقدان در آمریکا بود و درباره اظهارات آیت الله ناصر مکارم شیرازی در خصوص رعایت حجاب در ایران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما وزارت نفت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که نخستین محموله نفت از تأسیسات نفتی کرکوک واقع در شمال عراق به ایران وارد شده است. ورود و تخلیه این محموله نفت خام عراق در ایران برداشتن گام اجرایی سواب نفت عراق از مسیر ایران است که از ماه‌ها قبل بحث‌های مربوط به آن در جریان بود. جزئیات بیشتر از همکارم آرش حسنیا.
دست کم از پاییز 1396 خبر در رسانه‌ها چرخ خورده. اینکه عراقی‌ها به دنبال آن هستند تا بخشی از نفت خود را از طریق ایران به فروش برسانند. طرحی که از آن تحت عنوان قرارداد سواب نفت عراق از طریق ایران یاد می‌شد و درباره‌اش زیاد گفته شد. بر اساس این طرح نفت از کرکوک در شمال عراق به ایران میرسد و ایران به ازای نفت دریافتی از عراق، نفت خود را از طریق پایانه‌های نفتی خود در خلیج فارس به خریداران نفت عراق میرساند. طرح به دلایلی مختلف در هیچ کدام از موعدهای تعیین شده اجرایی نشد. مهمترینش مشکلات امنیتی در عراق و آماده نبودن زیرساخت‌ها. حتی در اسفند ماه پارسال حمید حسینی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به رویترز گفته بود که مشکل چالش‌های امنیتی است و نبود تجهیزات ایکس ری در گمرک‌ها که امکان اسکن و بازدید داخل تانکرهای حمل نفت خام را میسر نمی‌کند. اما روز یکشنبه وزارت نفت ایران از ورود نخستین محموله نفت تأسیسات کرکوک در شمال عراق به ایران خبر داد. این نفت که بر اساس قرارداد از 30 تا 60 هزار بشکه در روز خواهد بود، با بهره‌گیری از تانکرهای حمل سوخت و از طریق زمین به تنگ فنی در ایران منتقل شده و از آنجا با استفاده از تلمبه‌خانه و توربوپمپ‌ها به دره شهر و سپس به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند عراق، تهران و تبریز ارسال می‌شود. به گفته پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق، این تلاش بغداد تهران برای سواب نفت نوعی تعادل سازی در برابر ترکیه است.
ایران از عقد قراردادهای دراز مدت بین حکومت اقلیم کردستان و علی‌الخصوص حزب دموکرات کردستان با ترکیه نگران بود و به نوعی یک سهمکاری رو می‌خواست و از طرف دیگه اتحادیه میهنی کردستان هم در مناطق تحت نفوذش برای درست کردن یک بالانس با پارت دموکرات کردستان میخواست که یک همچنین قراردادی رو در سرزمین های ایتی مورد نفوذ یا کنترل خودش با ایران انجام بده. این طرح به خیلی قبل‌تر برمیگرده. اما بعد از رویدادهای 16 اکتبر و تصرف به مجدد مناطق مورد مناظره این اقلیم کردستان و بغداد به یک فاز جدیدی وارد شد. از بیشتر در اینجا اولا مناسبات اقلیمی بین ایران و ترکیه و بغداد مد نظر است و بعد از اون هم یک نوع بازگشت توازن بین خود نیروهای کرد هم مد نظر است.
پیشتر وزارت نفت ایران اعلام کرده بود که سواب روزانه 30 تا 60 هزار بشکه نفت شمال عراق از مسیر ایران بی ارتباط با رقابت تهران آنکارا بر سر نفت شمال عراق است. بر اساس توافق دیگری بین بغداد آنکارا، روزانه بیش از 500 هزار بشکه نفت عراق از طریق خط لوله به بندر جیهان در ترکیه منتقل می شود تا از آنجا به مقاصد خریداران صادر شود. اما در ماه‌های گذشته شرایط در اقلیم کردستان عراق و همچنین در بغداد تغییر کرده است. پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان و پس از آن حضور نیروهای دولت مرکزی بغداد در کرکوک، این شهر نفتخیز و بهره برداری از منابع نفتی آن به طور بالقوه محل منازعه است. منازعه‌ای که پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل نیز به آن اشاره می‌کند.
قبل از هر چیز زیرساخت‌های منطقه از نظر حمل و نقل برای انتقال تانکری اون واقعا مناسب نیست و ما اعتراضات عدیده در هر دو سوی مرز، حتی در طرف کردستان ایران هم ما شاهد بودیم. بعد از اون مخالفت یکی از احزاب عمده کردستان که پارتی دموکرات کردستان باشه که اون رو یک نوع دور زدن حکومت اقلیم کردستان و به هم خوردن توازن قوای داخلی اقلیم کردستان میدونه. مسئله سوم مسئله منازعه اقلیم کردستان با بغداد بر سر منابع زیرزمینی و همچنین کنترل و اداره مشترک کرکوک و مناطق مورد منازعه فیما بینشون هست و این هم مشکل جدی است. جدا اینکه حکومت بغداد هم ناتوانتر از این هست که بتونه این قرارداد رو به انجام برسونه.
علاوه بر این، واکنش ترکیه به این قرارداد سوآپ و همچنین موضوع خروج آمریکا از برجام و در پی آن تشدید تنبیه و محدودیت‌ها علیه ایران میتواند به سرنوشت قرارداد سوآپ نفت اثرگذار باشد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل:
پیش‌بینی میشه در آینده منطقه و خروج آمریکا از برجام ما شاهد خواهیم بود. پس این قرارداد برام در میان مدت با مشکل بسیار جدی مواجه خواهد شد.
به گفته پرویز رحیم، با توجه به محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای این طرح، باید آینده‌ای نامعلوم برای آن متصور بود.
این قرارداد جدا از مسائل و دغدغه‌های بغداد یا نوع روابط بغداد با عراق، باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که هر به هم خوردن توازن در بغداد از یک طرف و از طرفی در اقلیم کردستان دوباره این قرارداد رو به خطر میندازه و این تأکید من بر شکننده بودن و آینده مبهم و ناروشن این قرارداد در آینده خواهد بود.
همزمان با مطرح شدن بحث سوآپ نفت شمال عراق از مسیر ایران، احداث خط لوله‌ای برای این منظور نیز در دستور کار بود. تا کار انتقال به جای استفاده از تانکرهای نفتکش از مسیر این خط لوله صورت گیرد. اما در چنین شرایطی که سرنوشت کل طرح دستخوش عوامل درونی و بیرونی است، فکر کردن به این خط لوله کمی غیر واقعی به نظر می رسد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما مسکو اعلام کرد که بازگشت تحریم‌های آمریکا بر فروش هواپیماهای مسافربری روسیه به ایران تأثیر نخواهد گذاشت. در حال حاضر روسیه مشغول ساخت مدل جدید سوپرجت 100 است که عمده قطعات آن با نمونه‌های روسی جایگزین خواهد شد و قرار است ایران نخستین مشتری این نوع هواپیماهای مسافربری باشد. جزئیات بیشتر از آن آرایسکایا.
هواپیماسازان روس معتقدند در آینده تحریم‌های آمریکا مانع اجرای قرارداد فروش سوپرجت 100 به ایران نخواهد شد. الکساندر روبتسوف، مدیر کل شرکت هواپیماهای مسافربری سوخو، طی مستندی که در شبکه تلویزیونی روسی اربکا به نمایش درآمد، تأکید کرد بازگشت تحریم‌های آمریکا اثری بر روند فروش سوپرجت 100 به ایران نخواهد داشت. او چند روز پیش نیز در جمع خبرنگاران گفته بود اگر در این هواپیماها شمار قطعات آمریکایی ناچیز باشد، قطعات با کاربرد دوگانه به کار نرفته باشد و به کل از مقررات بین المللی پیروی کنیم، دلیل نیست که از آمریکا هراسی داشته باشیم. او افزود فروش SS-700R به ایران در حال بررسی است که جدیدترین مدل سوپرجت است و در آن قرار است اکثر قطعاتی که پیشتر توسط شرکت‌های غربی تولید می‌شد با مدل‌های روسی جایگزین شود. ولری لینیف، کارشناس صنعت هوایی، می‌گوید این هواپیما هنوز به مرحله آزمایش نخست هم نرسیده و تولید آن با مشکلات فراوان روبروست.
В тот момент, когда закладывали этот проект, это было начало 2000 года. Ни один поставщик.
زمانی که در اوایل سال 2000 ساخت این هواپیما طرح‌ریزی می‌شد، هیچ یک از تولیدکنندگان قطعه در داخل روسیه نتوانستند جنسی قابل رقابت عرضه کنند و این هواپیما از ارزان‌ترین قطعات موجود بازار بین‌المللی آن روز سر هم شد که به مرور برای جایگزینی بسیاری از این قطعات تلاش شده. اما این تلاش ها به جایی نرسیده بود تا اینکه دو ماه پیش خود رئیس جمهور روسیه به این طرح توجه و با اختصاص 85 میلیارد روبل حدود 1.5 میلیارد دلار برای تولید مدل جدید سوپرجت 100 موافقت کرد. در این حال از دستور تا اجرا فاصله زیاد است. شرکت سوخو رسما اعلام کرد که مدل جدید سوپرجت 4 سال دیگر آماده خواهد شد و این در حالی است که اکثر کارشناسان بعید می‌دانند زودتر از 8 سال دیگر شاهد پرواز مدل جدید این هواپیما باشیم. خلاصه کلام، امکان ندارد سوپرجتی با مشخصات اعلام شده در زمان مقرر به ایران تحویل داده شود. بیشتر به نظر می‌رسد هدف روسیه انعقاد قرارداد با ایران باشد. زیرا اگر باز هم شانس فروش سوپرجت به ایران را از دست دهیم، در شرایط رقابتی هیچ شانسی نخواهیم داشت. فعلا راجع به کیفیت سوپرجت جدید حرف نمیزنم، زیرا چیزی که وجود ندارد نمیتوان درباره آن گفتگو کرد. اما با آن دلیل که این پروژه برای دولت روسیه حیثیتی شده، ممکن است شرکت سوخو بتواند هواپیمای قابل رقابت عرضه کند.
روسیه و ایران 2 ماه پیش تفاهم‌نامه امضا کردند که بر اساس آن شرکت‌های هوایی آسمان و ایران ایرتور هر یک 20 فروند هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 خواهند خرید. اما یک شنبه یک نماینده مجلس شورای اسلامی هشدار داد هواپیماهای روسی در ایران قابل اطمینان نبوده و تجربه نیز این موضوع را ثابت کرده. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، احسان علوی رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران گفت خرید یا عدم خرید این هواپیما رابطه ایران و روسیه را تحت شعاع قرار نخواهد داد و امنیت و جان مردم بیش از هر چیز اهمیت دارد. کارنامه سوپرجت 100 چندان درخشان نیست. یک فروند از این هواپیما 6 سال پیش در اندونزی سقوط کرد و 2 سال پیش نقص فنی باعث زمینگیر شدن این هواپیما در روسیه و مکزیک شده بود. اما ولادیمیر لاوروف، مهندس ارشد شرکت مسافربری سوخو، میگوید از سوپرجت نترسید. او طی مستند ویژه درباره این هواپیما به شبکه تلویزیونی RBK گفت:
ми считаємо, що ми соединили в нашому проєкті інтегрували систему,
яка ما در هواپیمای خود از بهترین دستاوردهای روز استفاده کرده ایم و این هواپیما کاملا قابل رقابت است از لحاظ اقتصادی، امنیت پرواز و پشتیبانی فنی. اطمینان کامل داریم که به بازار پررقابت هواپیماهای مسافربری محصولی عرضه می‌کنیم که با بروزترین مطالبات این بازار مطابقت دارد.
فرسودگی نوگان هوایی ایران به سانحه‌های مرگبار بسیاری منجر شده. به همین دلیل دولت ایران پس از حصول برجام اقدام به خرید هواپیماهای جدید کرد و با بوئینگ، ایرباس و ایتیار قرارداد بسته بود که با خروج آمریکا از برجام اجرای این قراردادها به مخاطره افتاده. به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک، فرصت تاریخی فراهم شده تا هواپیماهای روسی وارد ایران شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 37 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. رهبر جمهوری اسلامی ایران از سازمان انرژی اتمی خواست که هرچه سریعتر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سوغنی سازی اورانیوم را فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی در بیانیه مشترکی اعلام کردند وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و دراویش گنابادی که در سلول انفرادی به سر برده یا میبرند مصداق شکنجه روانی است. 40 تن از فعالان مدنی ساکن اروپا و آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه حکومت جمهوری اسلامی ایران را عامل بحران در این کشور خواندند. به گزارش رویترز، فرماندهان اصلی نیروهای مسلح کره شمالی در آستانه دیدار رهبران کشور و رئیس جمهوری آمریکا تغییر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت این حق مسلم ریاست جمهوری است که بتواند خود را عفو کند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم دولت حسن روحانی را نسبت به ضرورت رعایت حجاب اسلامی در ایران بی تفاوت دانست و بر الزام آور بودن قانون حجاب در ایران تاکید کرد. دادگاهی در باکو درخواست تجدید نظر رادیو اروپای آزاد برای رفع فیلترینگ بخش جمهوری آذربایجان در این کشور را رد کرد. صبح دوشنبه انفجار انتحاری در نزدیکی محل گرد همایی بیش از 2000 تن از روحانیون افغانستان در کابل دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. به دنبال تظاهرات چند روز گذشته در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت اردن، نخست وزیر این کشور بعد از ظهر دوشنبه از سمت خود استعفا داد. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌ای ضمن تأکید بر اینکه ایران به تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده، بار دیگر تهران را به همکاری به موقع و فعال فراخواند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در پی دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برلین گفت موافق است که اقدامات منطقه‌ای ایران نگرانی امنیتی اسرائیل را دامن زده است. هدف سفر اروپایی نخست وزیر اسرائیل تلاش برای تجدید نظر آلمان، فرانسه و بریتانیا در مفاد توافق اتمی با ایران و پس زدن ایران از سوریه است. جزئیات بیشتر از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل موافق است که اقدامات ایران در خاورمیانه برای امنیت اسرائیل نگران کننده است. صدر اعظم آلمان بعد از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در برلین در روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک گفت:
"Wir haben unterschiedliche Meinungen haben, was die Nützlichkeit und die Sinnhaftigkeit des JCPOA anbelangt."
اگرچه عقاید ما در مورد مفید و معنادار بودن برجام متفاوت است، اما همچنان در مورد مسئله نفوذ ایران در منطقه و نگران کننده بودن آن اشتراک نظر داریم. بنابراین ما از تمام تلاش‌های دیپلماتیک برای اعمال نفوذ در برنامه موشک‌های بالستیک ایران استفاده خواهیم کرد و همچنین در مورد فعالیت‌های ایران در یمن و سوریه تا ایران را بتوان از این منطقه و از منطقه مرزی سوریه با اسرائیل عقب
برانیم.
برلین مقصد اول سفر 4 روزه بنیامین نتانیاهو است. او سپس به فرانسه و بریتانیا می‌رود تا با رهبران این دو کشور هم دیدار کند. همه اینها با هدف کسب حمایت برای ترمیم توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و تلاش برای بیرون راندن ایران از سوریه، کشور همسایه اسرائیل. بنیامین نتانیاهو گفت:
ایران باید سوریه را رها کند. باید تمام قسمت‌های سوریه را ترک کند. این موضع ماست و به نظرم ما باید با یکدیگر همکاری کنیم تا با این تهاجم ایران به عنوان مهمترین حامی تروریست در جهان مقابله کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمتر از یک ماه پیش اعلام کرد که کشورش از توافق هسته‌ای با ایران خارج می شود و اعمال تحریم علیه ایران را از سر می گیرد. او همزمان گفت ایران با دادن کمک مالی به تشکلات دامنزننده به خشونت در خاورمیانه و با به آزمایش گذاشتن موشک‌های بالستیک روح توافق اتمی را نقض کرده است، موضعی که ایران آن را رد و اقدامی که اسرائیل از آن حمایت کرد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. اما با وجود کاهش چشمگیر شمار متقاضیان پناهندگی در اتحادیه اروپا، چندی است روند ورود پناهجویان از مسیر آبی ترکیه به یونان و راه زمینی کشورهای حوزه بالکان از سر گرفته شده است. در همین حال پناهجویان ایرانی اگرچه به تازگی کمتر از این دو مسیر برای رسیدن به اروپا استفاده می کنند، اما بر پایه برخی گزارش ها ترجیح دادند از طریق سفر بدون ویزا ابتدا خود را به صربستان و سپس به اروپای مرکزی برسانند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
بر پایه آمار اداره کل اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی 560 هزار متقاضی پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران وارد کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه شدند که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی 2016 به نصف کاهش یافته. علت اصلی این کاهش چشمگیر را سازمان حفاظت از مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان و راه زمینی کشورهای حوزه بالکان جستجو کرده. حال از این دو مسیر هجوم پناهجویان نه به ابعاد گسترده 3 سال پیش بلکه کمرنگتر به سوی کشورهای اروپای غربی و مرکزی آغاز شده. به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، باندهای قاچاق انسان بار دیگر فعال شده و پناهجویان غیرقانونی از کشورهای سوریه، پاکستان، افغانستان، عراق و لیبی را از یونان و سپس راه زمینی کشورهای حوزه بالکان مانند آلبانی و مونتنگرو به کشور بوسنی هرزگوین در جنوب شرقی اروپا می‌رسانند. یکی از علل اصلی فرار پناهجویان از یونان به بوسنی هرزگوین را حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در دو برابر شدن ظرفیت اردوگاه‌های پناهجویان در جزایر یونان جستجو کرده.
دلیل اصلی این ازدیاد پناهجو اینه که یونان از پس این مسئله پناهندگی بر نمیاد و امکاناتش رو نداره. ما شاهدیم که تقریبا تمام کمپ‌های یونان 2 برابر ظرفیت خودشون پناهجو در اون هست و ما هر روز از شرایط اسفناک در اون، دعواها، مشکل با پلیس، تظاهرات راست افراطی یونان علیه اونها، اعتراض خود مردم و نداشتن قابلیت‌ها برای نگهداری از اینها، سیاست غیر قابل هماهنگ شده کشورهای اروپایی، همه اینها باعث میشه که بسیاری از این پناهجویان دیگه نتونن تحمل بکنن و سعی بکنن یونان رو ترک بکنن و خودشون رو به اروپا بسونن، راه فرار پیدا کنن. به عنوان مثال بوسنی هرزگوین یک میان راه، اکثر قریب اتفاق اونها مسیر اتریش و آلمان رو در نظر خودشون دارن، به هر طریقی با کامیون شده، کامیون‌های تره بار، کامیون‌هایی که نمی‌ذارن وسایل دیگه‌ای و برمیارن، گاه راهی خیلی خطرناکی هم اینا انتخاب می‌کنن برای که خودشون رو از یونان نجات بدن.
فعال شدن دوباره باندهای قاچاق انسان در مسیر کشورهای حوزه بالکان باعث شده که اتریش دست به واکنش زند. سباستیان کورتس، صدر اعظم 32 ساله این کشور، در گفتگو با یک نشریه آلمانی گفته اتریش خود را برای یک مورد جدی آماده می کند و وزیر خارجه او هم یادآور شده 40,000 پناهجو منتظرند از کشورهای بالکان سر از اروپا درآورند. از طرفی روزنامه آلمانی بیلد هم با اشاره به سفر بدون ویزای ایرانی ها از تهران به بلگراد، پایتخت صربستان، از بیش از 11,000 گردشگر ایرانی طی 7 ماه اخیر به این کشور حوزه بالکان خبر داده که از آن میان نزدیک به 2,300 تن از آنها از بازگشت به ایران خودداری کردند. گردشگرانی که به نوشته روزنامه ها قصد دارند از طریق قاچاقچیان انسان خود را به کشورهای پناهنده پذیر اروپا برسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
روز دوشنبه در آخرین فرصت اعلام اسامی بازیکنان تیم‌های ملی حاضر در جام جهانی 2018 روسیه، کارلوس کیروش فهرست نهایی 23 نفری تیم ملی فوتبال ایران را اعلام کرد. دروازه‌بان‌ها علیرضا بیرانوند، رشید مظاهری و امیر عابدزاده. مدافعان مجید حسینی، میلاد محمدی، محمد خانزاده، مرتضی پورعلی گنجی، پژمان منتظری، رامین رضاییان و روزبه چشمی. بازیکنان خط میانی احسان هاشصفی، کریم انصاری فرد، مسعود شجاعی، مهدی ترابی، امید ابراهیمی و سعید عزت‌اللهی. و مهاجمان علیرضا جهانبخش، اشکان دژاگه، مهدی طارمی، رضا قوچان نژاد، سامان قدوس، وحید امیری و سردار آزمون. همچنین علی قلی‌زاده که در اردوی تیم ملی ایران در استانبول حضور دارد به عنوان نفر 24م نفر ذخیره همراه این تیم راهی روسیه خواهد شد. طبق برنامه کاروان فوتبال ایران غروب سه‌شنبه به عنوان اولین مهمان جام جهانی 2018 وارد مسکو پایتخت روسیه خواهد شد و در کمپ از پیش تعیین شده کمپ باشگاه لوکوموتیو مسکو اسکان خواهد یافت. تیم ملی فوتبال ایران قرار است روز 18 خرداد در مسکو آخرین دیدار تدارکاتی خود را قبل از شروع جام جهانی برگزار کند، مقابل تیم ملی لیتوانی. تیم فوتبال ایران که در گروه B یا گروه 2 جام جهانی قرار دارد، در اولین دیدار خود در روسیه 2018 روز 25 خرداد با تیم ملی مراکش دیدار می‌کند و طی روزهای 30 خرداد و 4 تیر ماه نیز به ترتیب با اسپانیا و پرتغال مسابقه خواهد داد. تیم ملی والیبال ایران بعد از پایان بازی‌های هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال 2018 شهر سانخوان آرژانتین را به مقصد روسیه ترک کرد. والیبالیستای ملی پوش ایران در سه بازی هفته دوم لیگ ملت‌ها 2 باخت برابر ایتالیا و کانادا و 1 برد مقابل تیم ملی میزبان آرژانتین به دست آوردند. تیم والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها 3 بازی خود را برابر تیم‌های چین، برزیل و روسیه میزبان طی روزهای 18 تا 20 خرداد برگزار خواهد کرد. و روز دوشنبه در آخرین مهلت اعلام نام بازیکنان تیم‌های حاضر در جام جهانی، فهرست 23 نفری تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان جام جهانی قبلی اعلام شد. یوآخیم لو سرمربی ژرمن‌ها روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری به روی نام 4 نفر از 27 نفر حاضر در اردوی تیم آلمان خط قرمز کشید که حذف لرویزانه بازیکن تیم منچستر سیتی از جمع اردونشینان آلمان در رسانه‌های فوتبالی اروپا بازتاب گسترده‌ای داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
ساعت 49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما را در این مجله همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر باشید. پیش از پخش این برنامه براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
از لاله‌زار که می‌گذرم، نوشته بهروز تورانی در نشر چندلس میدیا در لندن منتشر شده، اثری در توصیف روزهای خوش و رنگین تهران که مشخصش شاید همان لاله‌زار پرزرق و برقی بوده که نویسنده آن را برادوی تهران می‌خواند. آقای تورانی روزنامه‌نگار و نویسنده و مترجم سرشناسی است که ده‌ها اثر از او، از جمله باغ آلبالو از چخوف، زندگی و فیلم‌های ژان رنوار، سینمای یاسوجیرو اوزو، نمایشنامه مرگ اثر وودی آلن، فیلمنامه پرسونا اثر اینگمار برگمن و بسیاری دیگر در 5 دهه فعالیتش منتشر شده. بخش کوتاهی از گفتگوی ما درباره آخرین اثر او از لاله‌زار که می‌گذرم را در این برنامه می‌شنوید و نسخه اصلی را در وبسایت ما خواهید یافت. سپاس که با من مهرداد قاسم فرهم خواهید.
قلحک و زرگنده راه شمرونه، قلحک و زرگنده راه شمرونه، سد اسماعیل ناف چال میدونه، زمین دولا پر از خیار، زمین دولا پر از خیاره، بازار بزازا توی تهرونه. بادا 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 دل بده، دیلر بگیر دل بده، بادا 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 دل بده، دیلر بگیر دل بده.
آن کلاه فرنگی را که بر تارک امارت اکباتان و از فراز سینمای تابان به میدان توپخانه فخر می فروخت دیگر هرگز نخواهم دید. آن مهتابی صورتی که نخستین مهتابی آفاق خیالم بود دیگر در آسمان لاله‌زار طلوع نخواهد کرد. خورشید نو هرگز در آسمان این خیابان بی‌درخت نخواهد تابید و سینمای ونوس با آن نئون‌های قرمز که جلوه‌ای از تحرک به چشم‌های خیره ما می‌فروخت در خاکستر آتش فشان فراموشی افول کرده است. دست راست مغازه پیرایش است، دست چپ یک بستنی فروشی است که نامش همچون طعم خامه و زعفران زیر زبانم محو شده است. دیگر از کنار کوچه برلن و رفاهی، از کنار آسید جلال یک کلام، از نزدیکی کتاب فروشی نیل عبور نخواهم کرد. دیگر عرض خیابان استانبول را نخواهم پیمود تا پیش از رسیدن به لاله‌زار نو از کنار قنادی مهیلی بگذرم. دیگر بر نخواهم گشت تا از گوشه چشم چراغ‌ها و سردر سینمای سهیلا، سینمای بریلیان، کافه مصطفی پایان و راسته ماهی فروش‌ها را نگاه کنم. نمی روم تا سینمای تهران را با آن باغ تابستانی ببینم، با آن ترانه ها که شنیدم از لابلای نور، و پیشتر نخواهم رفت تا سینمای همای را ببینم با آن قصه ها از بریدن ها. دیگر از لاله‌زار نو بالا نخواهم رفت و در میان عطر قهوه و آجیل و کالباس گم نخواهم شد تا عمارت به راستی با شکوه سینما متروپول را تماشا کنم. برای من اینجا خانه دین مارتین است، خانه جان وین. ما که رفتیم صابخونه، خونه خالی مال تو.
دل از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ای حبیب من ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من. دار دار
آنچه که شنیدید بخشایی بوده از کتاب از لاله‌زار که می‌گذرم، نوشته بهروز تورانی. آیه تورانی، اگر بخوام کتاب شما رو سعی بکنم که خلاصه بکنم، میشه گفت شیفتگی به تهران و سالهای دوری که شهر هنوز سایه‌سار و چنارهای شفاف داشت و آب و درختش بوی خوش شهر و کوهپایه رو با هم میداد و آب خنک هنوز در جویبارهای باغهای اطراف شهر جاری بود و خاطر ترها به آسونی ساخته می شدن و می شد رو پشت بومهاش دراز کشید و ستاره دید و خیابونگردی و سینما و آدمها و جهان یه حال خوش داشت.
فکر میکنم توصیف دقیقی هست و خود من هم موقعی که کتاب رو می نوشتم در واقع شیفتگی خودم رو نسبت به تهران دهه 1340 می نوشتم. موقعی بود که شهر، مردمش، آسمانش، کوهاش، اطرافش دیده می شد. موقعی بود که وقتی شما در تهران زندگی می کردید علاوه بر محیط اطرافتون یک دورنمایی هم می دیدید. امروز اون چیزی که خیلی چیزها از دست رفته، ولی عمدتاً اون چیزی که از دست رفته اون دورنما دیگه نیست، فقط همین محیط اطراف و آدم‌ها در محاصره دیوارها هستند بیشتر.
اتفاقی که در این کتاب افتاده اینه که خود شهر تبدیل به یک شخصیت اصلی میشه که همه چیز حول هوش این شهر میگذره و شمایی که دارید سالهای کودکی و نوجوانی و اوایل جوانی رو در این شهر سپری میکنید و به تدریج این شهر رو با تمام زوایاش کشف میکنید و در این کشف و شهودی که با شهر دارید سعی میکنید که مخاطب تون رو نزدیک بکنید. به جز نوستالژی و به جز یک جور دوران سپری شده، چه چیز دیگری در این بود که شما فکر کردید که این رو به نسل امروز در واقع ارائه بدید؟
تا حدی فکرم این بود که یک جغرافیای سینمایی از محدوده‌ای که در اون روزگار در دهه 1340 برادوی ایران بود، برادوی تهران بود، ارائه بکنم. و همطور که می‌بینید تمام آنچه که درباره تهران نوشتم مرتب دور میزنم، از اونجایی که خانه ما بود در خیابان نظام آباد، خیابان گربان و میرسه به خیابان شاه‌آباد و بعد به خیابان لاله‌زار و باز همین مسیر رو بر میگرده و در اواخر دهه 40 هست که سینماهای تازه کشف میشه در جاده امروز، جاده قدیم شمیران که سینمای مولان روژ و سینمای پاسیفیک هست و چند سینمای دیگر در خیابان شاهرضای اون روز و از جمله سینما رویال. در شهرهای دیگر هم من شیراز رو از طریق 10-12 سینمای شهر مطرح میکنم. ممکن است که همه چیزی از تهران یا از شیراز یک روز فراموشم بشه، ممکن است که اسم خودم حتی یادم بره، ولی اون سینماها رو فراموش نخواهم کرد. شبهایی رو که سینما رفتن مراسم بود برای مردم، کم و بیش عاشق اون مراسم بودم و عشقم رو نسبت به اون مراسم و اون خیابونهایی که ازش عبور میکردم و این عبور بخشی از اون مراسم بود در این کتاب نوشتم.
آقای تورانی، این کتاب و تصاویر و ایماجها و روایتهاش، حتی دل خوانندهی که هیچ خاطره مشترکی با شما، نسل شما و اون روزگار نداره رو هم میبره. تجربه‌ای که من شخصا برای خود من در خوندن این کتاب رخ داد. وقتی داشتید می نوشتید فکر می کردید که تا این حد مخاطبانش گسترده باشه؟
والا بعضی از مطالبی که در این کتاب نوشته شده عمدتاً در دو نشریه سینمایی تهران و همطور در یکی دو روزنامه یومیه تهران به چاپ رسید و من بازخوردهایی رو که از اون طریق گرفتم، یعنی از خواننده های این دو مجله و خواننده های روزنامه هایی که بعضی از این قطعات رو چاپ کرده بودن گرفتم، باعث شد که متوجه بشم نسل جوان دنبال چیزی داره میگرده که سایه از اون رو توی خیابون ها میبینه. مثلا سینمای متروپول رو که ما صحبتش رو میکنیم هنوز با اسم دیگری که من متاسفانه نمیدونم چیه وجود داره در ابتدای خیابون لاله‌زار 9. هنوز سینمای ایران به صورت یک مخروبه وجود داره، سینمای رکس همینطور، بقیه سینماها همینطور. جوان ها شاید از پدرانشون، از آدم های مثل من شنیدن که روزگاری اونجا شکوهی داشت. خود من در یکی از بخش های این کتاب نوشتم که دیدار دوباره هم از لاله‌زار چقدر غم انگیز بود موقعی که دیدم همه اینها چراغ فروشی است و با این حال وقتی غروب شد خیابون تاریکه، تاریک ترین خیابونه. این چیزها رو دلم میخواست بنویسم و به این پرسش های جوان ها دلم میخواست که پاسخ بدم.
شما جزئیاتی رو میارید که حیرت آوره، یک جور تهران شناسی بی ادعا و بسیار مختصری در دل این کتاب شما ارائه دادید.
بله، من در واقع عشقم رو به تهران، عشقم رو به سینما و عشقم رو به رادیو، روزنامه و مجله، من در موقعی که کوچیک بودم پدرم هم روزنامه نگار بود، خودم هم روزنامه نگار شدم خیلی زود. در واقع اینها خاطرات من از دورانی است که آدم‌هایی بودند در تهران، در قاهره، در استانبول و دلشون می‌خواست که غروب‌های این شهرها، جمعه‌های این شهرها، شامگاه‌های این شهرها تیره و تار نباشه، چراغ باشه، روشن باشه و مردم غرق زندگی باشند.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با بهروز تورانی بود درباره اثر او با عنوان از لاله‌زار که می‌گذرم. نسخه کامل را به زودی در وبسایت ما خواهید یافت. سپاس که در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرشداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.